قسمت 9. سوال این است: آیا ما زمان و نوع تولد و مرگمان را خودمان انتخاب می‌کنیم؟ آیا ما می‌توانیم شرایطمان را انتخاب کنیم؟ آیا ما می‌توانیم زمان گذشتن از هر مرحله را انتخاب کنیم؟ فکر می‌کنم درک این موضوع بسیاری از ترس‌های تو را آسان می‌کند. آیا آنجا کسی هست که بتواند به این سوال پاسخ بدهد؟ اتاق سرد شد. وقتی کاترین دوباره شروع به صحبت کرد، صدایش عمق و طنین بیشتری یافت. این صدایی بود که پیش از آن هرگز نشنیده بودم. این صدای یک شاعر بود. بله، زمان آمدن به جسم و زمان ترک آن را خودمان انتخاب می کنیم. هر وقت کاری را که به خاطرش به اینجا فرستاده شده ایم انجام بدهیم، خودمان می فهمیم. ما می فهمیم چه وقت مهلتمان سر می آید و مرگ را می پذیریم. چون می فهمیم که دیگر چیزی از این فرصت زندگی عاید نخواهد شد. اگر هنوز فرصت داشته باشیم، اگر به قدر کافی استراحت کرده باشیم و روحمان دوباره انرژی گرفته باشد، مختار خواهیم بود بازگشت مجددمان را به قالب مادی انتخاب کنیم. کسانی که درنگ کنند و از بازگشتشان به اینجا اطمینان نداشته باشند، ممکن است فرصتی را که به آنها داده شده تا آنچه را که لازم است در قالب مادی انجام دهند، از دست بدهند. فوراً و کاملاً فهمیدم این کاترین نیست که حرف می زند. با عجز و لابه تقاضا کردم، چه کسی دارد با من حرف می زند؟ چه کسی حرف می زند؟ کاترین با نجوای آهسته و آشنایش گفت، نمی دانم. صدای کسی که خیلی، کسی که همه چیز را کنترل می کند. ولی من نمی دانم او کیست. من فقط می توانم صدایش را بشنوم و به تو بگویم که چه می گوید. او همچنین می دانست که این دانش از جانب خود او نیست. از ضمیر نیمه آگاه یا ناخودآگاه او هم نیست. حتی از ضمیر فوق آگاهش هم نیست. او فقط به کلمات و افکار شخصی بسیار خاص، کسی که همه چیز را کنترل می کند، گوش می کرد و آنها را به من منتقل می کرد. و به این ترتیب استاد دیگری ظاهر شد. کسی که با استاد و یا استادان قبل که پیام‌های مملو و از خرد را ارسال می‌کردند فرق می‌کرد. این روح تازه‌ای بود با صدا و سبکی خاص، شاعرانه و آرام. این استادی بود که بیدرنگ از مرگ حرف می‌زد و با این حال صدا و افکارش آکنده از عشق بود. عشقش گرم و واقعی بود و در عین حال دور و جهانی بود. لذت بخش و نشاط آور بود. در این حال مهار کننده، هیجانی یا انقیاد آور نبود. احساسی از استقلالی خوشایند یا مهربانی و عشقی مستقل را منتقل می کرد و احساس آشنایی دوری می داد. نجوای کاترین بلندتر شد. من به اینها ایمان ندارم. پرسیدم، به کیها ایمان نداری؟ به استادان. ایمان نداری؟ نه، من فاقد ایمانم. برای همین زندگیم آنقدر سخت بود. من در آن زندگی هیچ ایمانی نداشتم. او به آرامی مشغول ارزش گذاری زندگی قرن 18 بود. از او پرسیدم، در آن زندگی چه چیز یاد گرفته است؟ درباره خشم و غضب یاد گرفتم. درباره کینه به دل گرفتن از مردم. همچنین باید یاد می گرفتم که زندگی من دست خودم نیست. می خواهم زندگیم را کنترل کنم ولی نمی شود. باید به استادان ایمان داشته باشم. آنها مرا راهنمایی خواهند کرد. اما من ایمان نداشتم. احساس می کردم از ابتدا لعنت شدم. هرگز با خوشحالی به چیزها نگاه نکردم. ما باید ایمان داشته باشیم. باید ایمان داشته باشیم و من شک دارم. به جای ایمان شک دارم. مکس کرد. پرسیدم، هم تو و هم من چه باید بکنیم که بهتر شویم؟ آیا راه های من یکیست؟ پاسخ از جانب استادی آمد که هفته پیش درباره قدرت گرفتن الهام و بازگشت از کما حرف زده بود. صدا، نحوه، لحن، همه، هم با کاترین و هم با استادی که با صدای مردانه و شاعرانه همکنون با ما حرف زده بود، تفاوت داشت. راه همه در اساس یکی است. همه ما باید تا زمانی که در قالب مادی هستیم، افکار و نگرش‌های خاصی را یاد بگیریم. بعضی از ما در پذیرش آنها از دیگران سریع‌ترند. کارهای خیر، امید، ایمان، عشق، ما همه باید این چیزها را یاد بگیریم و خوب هم یاد بگیریم. فقط یک امید، یک ایمان و یک عشق ساده نیست. بسیاری چیزهای دیگر در هر یک از اینها جان می گیرد. برای نشان دادنشان راه‌های بسیاری وجود دارد و با این حال ما فقط به یک خورده از هر کدام چسبیده ایم. کسانی که به دستورات مذهبی عمل می کنند از همه ما نزدیک تر شدند. چون آنها پیمان پاکدامنی و اطاعت بستند. آنها بسیاری چیزها را کنار گذاشتند، بیان که چشم داشتی داشته باشند. بقیه ما در قبال رفتارهای من خواهان پاداش و جایزه ایم، در حالی که پاداشی در کار نیست. نه آن پاداشی که مورد نظر ماست. پاداش در انجام خود آن کار است، منتها انجام بی چشم داشت، انجام بدون خودخواهی. کاترین با نجوای آهسته اضافه کرد، من این را یاد نگرفتم. یک لحظه از شنیدن واژه پاکدامنی گیج شدم، اما به یاد آوردم که ریشه آن به معنای پاکی است و این به معنای چیزی کاملا متفاوت با ریاضت جنسی صرف است. اشاره به کشیش‌های کاتولیک که به عنوان عبادت خالصانه از انجام اعمال جنسی خودداری می‌کنند. و او ادامه داد، بدون افراط، اینکه هیچ چیز را زیاده روی نکنیم، به افراط نکنیم، خواهی فهمید، تو واقعا می فهمی. دوباره مکس کرد، اضافه کردم، سعی می کنم بفهمم. بعد سعی کردم حواسم را جمع کاترین کنم، شاید استادان هنوز نرفته باشند. چه کار می توانم بکنم که به بهترین وجه به کاترین کمک کنم بر ترس‌ها و اضطراب‌هایش فائق بیاید و درس‌هایش را یاد بگیرد؟ آیا این بهترین راه است؟ یا بهتر از چیزی را عوض کنم؟ یا در ناحیه دیگری پیگیری کنم؟ چطور می توانم به بهترین وجه به او کمک کنم؟ پاسخ با صدای عمیق استاد شاعر باز آمد. در صندلیم به جلو خم شدم. تو داری آن کاری را که صحیح است انجام می دهی. اما این برای توست، نه برای او. یک بار دیگر محتوای پیام این بود که این کار بیشتر از آن که به نفع کاترین باشد، به نفع من است. برای من؟ بله، آنچه ما می گوییم برای توست. نه تنها به کاترین به عنوان سوم شخص اشاره می کرد، بلکه گفت ما. در واقع استادان زیادی دستن در کار بودند. پرسیدم، آیا ممکن است نام شما را بدانم؟ بلافاصله به خاطر طبیعت مادی و زمینی سؤالم خودم را پس کشیدم. من به راهنما نیاز دارم. خیلی چیزها هست که باید بدانم. پاسخ شعری عاشقانه بود. شعری درباره زندگیم و مرگم. صدا نرم و محبت‌آمیز بود و من دوری یک روح عزیز جهانی را احساس کردم. با بیم گوش فرا دادم. به وقتش هدایت خواهی شد. هدایت خواهی شد. به وقتش. هرگاه آنچرا که به خاطرش به زمین فرستاده شدی، به انجام برسانی، زندگیت تمام می شود. اما نه پیش از آن. تو فرصت زیادی داری. فرصت زیاد. همزمان هم مضطرب بودم و هم رها. خوشحال بودم که وارد جزئیات بیشتری نشد. کاترین داشت بیقرار می شد. با نجوه کوتاهی حرف زد. دارم می افتم. دارم می افتم. سعی می کنم زندگیم رو پیدا کنم. می افتم. نفسی کشید. من هم همینطور. استادان رفته بودند. درباره پیام‌های معجزه آسا به فکر فرو رفتم. پیام‌هایی بسیار شخصی که از جانب منابع بسیار روحانی واصل شده بود. مفاهیمشان تکان دهنده بود. نور پس از مرگ و زندگی پس از مرگ. انتخاب ما در تولد و در موعد مرگمان، راهنمایی‌های قاطعانه و خطا ناپذیر استادان. سنجش مدت عمر بر اساس دروس یاد گرفته شده و وظایف انجام شده، نه بر اساس سال. خیر، امید، ایمان و عشق. عمل کردن بدون چشم داشت. این دانش برای من بود. اما به چه منظوری؟ بنا به اینجا فرستاده بودند که چه کاری انجام دهم. بازتاب پیام‌ها و رویدادهای شگفت‌انگیزی که مانند آبشار در مطبم بر سر و رویم ریخت، موجب تغییرات عمیقی بود که در زندگی شخصی و خانوادگیم به وجود آمد. این دگرگونی به تدریج در خودآگاه هم نفوذ کرد. مثلا داشتم با اتومبیل همراه پسرم به یک مسابقه بیسبال می رفتم که در ترافیک سنگینی گرفتار شدیم. من همیشه از گرفتار شدن در ترافیک ناراحت می شدم. چه رسد به حالا که یک یا دو نوبت از بازی رو هم از دست می دادیم. می دانستم که نباید ناراحت بشدم. تقصیر را به گردن یک راننده بی کفایت نینداختم. عضلات گردن و شانه‌ام شل بود. خشم و آزردگی خودم را سر پسرم خالی نکردم و هر دو با حرف زدن با هم وقت را سپری کردیم. آگاه بودم که فقط باید بخواهم که یک بعد از ظهر خوش را با جردن بگذرانم و از تماشای مسابقه هر دو لذت ببریم. هدف از این بعد از ظهر وقت گذرانی در کنار هم بود. اگر ناراحت و خشمگین شده بودم، کل بیرون رفتنمان خراب می شد. به همسر و فرزندانم نگاه می کردم و نمی دانستم آیا ما واقعاً پیش از این با هم بوده ایم؟ آیا ما خواسته بودیم رنج ها و مصیبت ها و لذت های این زندگی را با هم قسمت کنیم؟ آیا ما ابدی بودیم؟ در قبالشان عشق و محبت فراوانی احساس می کردم. فهمیدم که معایب و تقصیراتشان جزئی است. اینها واقعا مهم نیستند. عشق مهم است. بنابر همان دلیل دیدم که حتی به نقایص خودم هم با غمز عین نگاه می کنم. لازم نبود مدام سعی کنم ظاهراً کامل باشم و خود را کنترل کنم. واقعاً نیازی نبود دیگران را تحت تأثیر قرار دهم. بسیار خوشحال بودم که کارول را در تجربه خودم سهیم کردم. اغلب بعد از شام درباره احساسات و واکنش‌هایم در قبال جلساتی که با کاترین داشتم حرف می‌زدیم و آنها را تحلیل می‌کردیم. کارول ذهن تحلیلگر و زمینه بسیار خوبی دارد. او خوب می دانست که من تا چه حد گرایش دارم که تجربه‌ام با کاترین را به روشی دقیق و علمی نگاه کنم و او نقش دادستان را بازی می کرد که کمکم کند به موضوع با دید بی‌طرف و عینی نگاه کنم. همچنان که شواهد حساس دال بر این که کاترین واقعاً حقایق را آشکار می کند روی هم انباشته شد، او در هراس‌ها و شادی‌های من هم شریک شد. فصل هفتم. یک هفته بعد، هنگامی که کاترین در قرار بعدیش حاضر شد، آماده بودم تا نوار مکالمات حیرت انگیز هفته قبل را برایش بگذارم. هرچه باشد، او علاوه بر خاطرات زندگی های گذشته، اشعاری الهی و آسمانی نیز در اختیارم قرار می داد. به او گفتم که اطلاعاتی از تجربیات بعد از مرگ به دست داده است. هرچند که مطلقاً از مرحله میانی و وضعیت روحانی چیزی به خاطر نداشت. او که اکنون به طرز شگفت‌آوری درمان شده و خوشحال بود، نیازی به شنیدن این مطالب نداشت. مضاف بر این که اینها به نوعی برایش وهم‌آور بودند. او را واداشتم که به نوارها گوش کند. این حرفها شگفت‌انگیز، زیبا و نشاط‌آور بود و بر زبان خودش جاری شده بود. دلم می‌خواست این اطلاعات را با او سهیم شوم. او فقط چند دقیقه به صدای نجوای ملایم خودش روی نوار گوش کرد و بعد از من خواست خاموشش کنم. گفتی آن حرفها برایش خیلی مرموز و عجیب است و ناراحتش می‌کند. در سکوت به خاطر آوردم اینها برای توست، نه او. نمی‌دانستم که این جلسات چه مدت دیگر طول خواهد کشید. زیرا حال او هفته به هفته بهتر می‌شد. اکنون فقط امواج کوچکی بر دریاچه روزگار متلاطم او باقی مانده بود. او هنوز از مکانهای محصور می‌ترسید و رابطه‌اش هم با استوارد همچنان پا در هوا باقی مانده بود. به جز اینها پیشرفتش چشمگیر بود. ماه‌ها بود که ما دیگر جلسه روان درمانی به شیوه متداول نداشتیم. ضرورتی نداشت. چند دقیقه درباره وقایع طول هفته گپ می‌زدیم و بعد به سرعت دست به کار بازگشت به گذشته به کمک هیپنوتیزم می‌شدیم. یا به دلیل تجربه مجدد خاطرات حقیقی، ضربات مهم روانی و مسائل کوچک اما ناراحت کننده روزمره و یا به دلیل روند دوباره زیستن تجارب گذشته، کاترین به معنای واقعی درمان شده بود. حملات ترس و استرابش به کلی ناپدید شده بود. دیگر هیچ ترسی از مرگ یا مردن نداشت. دیگر نمی ترسید از اینکه کنترلش را از دست بدهد. امروزه روانپزشکان برای درمان بیمارانی با علائم کاترین از آرام بخش‌های قوی به میزان زیاد و داروهای ضد افسردگی استفاده می‌کنند. علاوه بر دارو، بیماران اغلب تحت روان درمانی شدید قرار دارند یا در جلسات گروه درمانی ترس شرکت می‌کنند. بسیاری از روانپزشکان اعتقاد دارند که علائمی مانند علائم کاترین ریشه بیولوژیکی دارد و در یک یا چند عنصر از فرمول‌های شیمیایی مغز نقص کارایی وجود دارد. در حالی که کاترین را برای بردن به خوابی عمیق هیپنوتیزم می کردم، فکر کردم چه چشمگیر و خارق العاده است که او بدون استفاده از دارو، درمانهای متداول یا گروه درمانی ظرف چند هفته تقریباً بهبود یافته است. آنچه گذشت نه سرکوب علائم بود و نه زندگی پر از شکنجه و ترس. این شفا بود، محو علائم، و او بیش از امیدهای مشتاقانه من جذاب، آرام و پرنشاط شده بود. صدایش دوباره به نجوا و آهسته شد. در یک عمارت هستم، عمارتی با سقف گنبدی. سقف آبی و طلایی است. کسان دیگر هم اینجا هستند. لباسشان کهنه، مثل یک جور ردا، خیلی کهنه و کثیف است. نمیدانم چطور به اینجا آمده ایم. در اتاق مجسمه های زیادی هست. کارهای هنری دیگری هم هست. کارهایی که روی چارچوب سنگی قرار دارد. یک مجسمه بزرگ طلایی در یک سر اتاق قرار دارد. ظاهراً خیلی بزرگ است. بال هم دارد. خیلی شیطانی است. اتاق خیلی داغ است. خیلی داغ. داغ است. چون روزنه‌ای به خارج ندارد. ما باید از دهکده دور بمانیم. ما یک اشکالی داریم. مریضی؟ بله. ما همه مریضیم. نمیدانم چه مرضی داریم. اما پوستمان دارد از بین می رود. بسیار سیاه می شود. خیلی سردم است. هوا خیلی خشک است. خیلی خفه و کثیف است. ما نمی توانیم به دهکده برگردیم. باید دور بمانیم. بعضی از صورت ها از شکل افتاده است. این بیماری ظاهراً خیلی وحشتناک بود. چیزی مثل جذام.